اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه صبحگاهی امروز چهارشنبه ششم ماه جنوری سال 2021 میلادی خوش آمدید. در برنامه امروز بر علاوه سایر گزارش ها از افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد آلودگی هوا در افغانستان. اما پیش از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. نیروهای آمریکایی مستقر در یک پایگاه نظامی در لوگر که به نام FOB شنک یاد می شد، به کلی این پایگاه را تخلیه کرده و آن را به قوای افغان تحویل دادند. مقام‌های محلی ولایت لوگر گفتند که در این پایگاه که در پل علم مرکز آن ولایت موقعیت داشت، در آخرین روزها و پیش از تحویل دهی آن به افغان‌ها کم و بیش 300 منصوب قوای خاص آمریکا مستقر بودند. پایگاه نظامی FOB شنک با مساحت 24 کیلومتر مربع یک میدان هوایی کوچک دارد که خط پرواز آن 4 کیلومتر طول دارد. نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه پیش از تحویل دهی آن به نظامیان افغان، تمام وسایل جنگی، اسلحه و مهمات را از این پایگاه تخلیه کرده بودند. خان آقا دلاور، قماندان کندک کماندوی افغان در ولایت لوگر، میگوید که رفتن نظامیان آمریکایی از این پایگاه تأثیر منفی بر امنیت ندارد. او استدلال میکند که پیش از این نیز نیروهای خارجی مستقر در این پایگاه تنها ماموریت آموزش و مشاورت قوای افغان را به پیش میبردند. وزارت عدلیه آمریکا روز سه شنبه از ضبط 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران با هدف کمک به قربانیان تروریسم مورد حمایت ایران خبر داد. این وزارت اعلام کرد که مبلغ ضبط شده سهم ایالات متحده آمریکا از جریمه است که برای دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران در نظر گرفته شده است. دیوید برنز، یک مقام وزارت عدلیه آمریکا، میگوید که حکومت ایران از پیشگامان حمایت از تروریسم در جهان است. انتخابات سرنوشت ساز مجلس سنا در ایالت جورجیا که به دور دوم کشیده شده بود روز سه‌شنبه برگزار شد. این انتخابات برای هر دو حزب سیاسی ایالات متحده، یعنی جمهوری‌خواه و دموکرات، بسیار مهم است، زیرا نتیجه آن مشخص می کند که کم از کم در دو سال آینده کدام یک از اعضاب در سنا اکثریت داشته باشند. دیوید پردو، سناتور برحال جمهوری خواه ایالت جورجیا، در برابر جان اوسوف از حزب دموکرات و کلی لوفر، سناتور برحال جمهوری خواه، با رافائل وارنوک از حزب دموکرات رقابت می کنند. بیش از 3 میلیون رای دهنده در رای دهی پیش از وقت در این انتخابات رای دادند. صدها تن از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که حاضر به قبول شکست در انتخابات نوامبر نیست، روز سه شنبه در واشنگتن شروع به تجمع کردند. مظاهره کنندگان که از گوشه و کنار آمریکا آمدند، میگویند که آنها و درخواست ترامپ برای تجمعی روز چهارشنبه پاسخ دادند، زیرا قرار است امروز چهارشنبه کنگره آمریکا برای نهایی کردن پیروزی انتخابات جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری رأی‌گیری کند. یکی از مظاهره کنندگان که از شهر سیاتل به واشنگتن آمده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: یا کشورمان را پس می‌گیریم یا دیگر وجود نخواهد داشت. قسمت‌های زیادی از شهر واشنگتن در حال حاضر مسدود بوده و گارد ملی برای حفظ امنیت فراخوانده شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک شهرک در شمال سوریه به طور فزاینده‌ای و میدان جنگ بین گروه‌های مورد حمایت ترکیه و نیروهای تحت حمایت ایالات متحده مبدل شده است. در هفته‌های اخیر جنگ در اطراف شهر شمالی عین ایسا با حملات شبه نظامیان سوری مورد حمایت ترکیه که علیه نیروهای دموکراتیک سوریه مورد حمایت ایالات متحده انجام می‌شود، شدت یافته است. درگیری‌ها هزاران غیر نظامی در عین الایسا را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. عین الایسا تا حد زیادی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF به رهبری کردها، شریک اصلی ایالات متحده در مبارزه با داعش است. تشدید درگیری ها در این شهرک نگرانی ها در مورد عملیات نظامی دوباره ترکیه را در سوریه بیشتر ساخته است، زیرا ترکیه نیروهای کردی استیف را به عنوان دهشت افکن می شناسد. محمد بن سلمان ولی در عربستان سعودی روز سه شنبه نشست شورای همکاری خلیج را با فراخوان مقابله با ایران و تمجید معامله برای ختم مناقشه چهار کشور عربی با قطر آغاز کرد. یک روز پیش از برگزاری نشست وزیر خارجه کویت خبر داد که عربستان سعودی و قطر توافق کردند تا مرزهای هوایی زمینی و بحری خیش را سر از روز دوشنبه بازگشایی کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 قطر را به حمایت از دهشت افغانی متهم کردند و افزون بر قطع روابط دیپلماتیک تحریم‌هایی را بر قطر وضع کرده و مرزهای خود را به آن کشور بستند. اما قطر همواره این اتهامات را رد کرده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53,105 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,244 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 86,230,870 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,865,267 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 365,540 نفر و شمار مصابین 21,007,694 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,255,620 مورد این بیماری و مرگ 55,748 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,409 نفر و شمار مصابین 490,476 نفر تایید شده است. و ادارات استخباراتی و امنیتی امریکا روز سه شنبه در یک اعلامیه مشترک درباره حملات سایبری ماه پیش که توانسته بود به نرم افزارهای نظارتگر نفوذ کند اعلام کردند که منشأ این هک در روسیه بوده است. در این اعلامیه مشترک آمده است که حدود 10 اداره دولتی ایالات متحده امریکا در حملات هکری و نرم افزار سولر رایند در معرض خطر قرار گرفتند. اعلامیه حاکی است که این حمله تلاشی برای جمع‌آوری استخبارات بوده و ادامه داشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. اولین جشنواره نمایش فیلم های کوتاه و داستانی در ولایت دایکندی برگزار شد. در این جشنواره نزدیک به 10 فیلم تهیه شده توسط فیلمسازان ولایت دایکندی به نمایش گذاشته شده است که محتوای بیشتر آنان محرومیت و حقوق زنان روستانشین در ولایت های دوردست مانند دایکندی را به تصویر کشیده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برای نخستین بار جشنواره نمایش فیلم های کوتاه و داستانی در ولایت دایکندی با نمایش نزدیک به 10 فیلم برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که در این جشنواره بر موضوعات مربوط به زنان به ویژه محرومیت آنها در دایکندی و حمایت آنان تمرکز کردند. نجیب سجادی مسئول نهاد رفاه ناجی و یکی از برگزار کنندگان این جشنواره:
ما خواستیم که این بار حقوق و جایگاه زن از مجرای هنر فیلم و صنعت فیلم مایش بگذاریم و بره مردم اطلاع رسانی بکنیم. برای همین ما خواستیم که محرومیت هایی که در دایکندی وجود داره و زنان با اون مشکلات مواجه هستن از طریق فیلم به نمایش بگذاریم و به همین اساس ما یک طرح را ریختیم مبنی بر این که چند فیلم ما انتخاب بکنیم در رابطه با حقوق زنان و موضوعاتی که مرتبط با زنان هست. در ابتدا من کم نگران بودم، فکر میکردم شاید همچین فیلمی در دایکندی وجود نداشته باشه یا ساخته نشده باشه، اما وقتی که ما یک لیست بلند مدتی از فیلم ها را دریافت کردیم. من واقعا خوشحال شدم که تنها 7-8 فیلم در رابطه با زنان و موضوعات مرتبط با زنان ساخته شده.
خانم سجادی میگوید که در این جشنواره از میان چندین فیلم مستند کوتاه 8 فیلمی آن که تولید فیلمسازان این ولایت بود گزینه شد و در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است. در این جشنواره فیلم لانه پرنده با کارگردانی عباس محمدی مقام اول، فیلم رویای آزادی با کارگردانی سیف الله رضایی مقام دوم و فیلم شب یلدا از سیف الله رضایی مقام سوم را به دست آوردند. عباس محمدی کارگردان فیلم لانه پرنده که مقام نخست را در این جشنواره کسب کرده میگوید:
برنامه اولین برنامه بود و ما خود ما از حکومت یا از دولت نیست که توجه برای هنرمندای برای هنرمندا داشته باشه، نه تنها برای اولاد کنده، البته تمام هنرمندایی که در افغانستان هستند نامش صحیح گرفته نمیشه.
برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که تشویق جوانان به هنر فیلم و سینما هدف دیگر این جشنواره است. برگزاری چنین جشنواره ها چی موثریت خواهد داشت؟ محمد رجا یکی از فرهنگیان دایکندی با پاسخ این پرسش میگوید:
یقینا تاثیرگذاری داره. امروز شما میبینید که در دیگه برنامه فرهنگی وقتی در ولایت دایکندی برگزار میشه خیلی مردم اشتیاق علاقه نداره، ولی امروز دیدیم که سالو پرش شد، ظرفیتش تکمیل شد، تقریبا جا نمانده بود و خرد بزرگ، پیر جوان و عالی فرهنگ، هنر، اینا همه شرکت کردن. من فکر میکنم ساختن فیلم تاثیرات در بلند مدت تاثیرات خیلی خوبی داد از جهت فرهنگی برای اجتماع ما، جامعه ما و جوانان ما داره.
این نخستین جشنواره فیلم است که نهاد فرهنگی و اجتماعی رفاه ناجی با همکاری مالی نهاد بین المللی آکسفام در دایکندی برگزار کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. آلودگی هوا سالانه سبب مرگ 7 میلیون نفر در سراسر جهان می شود که 600 هزار نفر آن افراد زیر سن 15 سالند. چندین نوع آلاینده هوا وجود دارد که بیشتر آن در اثر فعالیت های تولیدی، سوختاندن چوب و زغال سنگ و سیستم های حمل و نقل تولید می شوند. در ارتباط با آلودگی هوا و ارتباط آن با بیکاری و کووید 19 در افغانستان، محمد احمدی گزارش تهیه نموده که با هم میشنویم.
هزاران نفر در افغانستان در سال 2020 میلادی از ابتلا به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا جان باختند که ممکن مثل مرگبار بودن جنگ 19 سالگان کشور باشد. کابل شهری با حدود 6 میلیون نفوس میان آلوده ترین پایتخت های جهان در کنار پایتخت های مثل دهلی نو و بیجینگ قرار دارد. آلودگی فصلی امسال تصور می شود خطرناکتر باشد، زیرا مردم در افغانستان با همه گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. بر طبق مرکز اطلاعات بخش حفاظت محیط زیست وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 5000 نفر به خاطر ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی و مشکلات قلبی از سبب بیماری مرتبط با آلودگی هوا در جریان سال 2020 جان باختند.
ما در حدود تقریبا 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی داریم که اینا همه مسئول اصلیش آلودگی هوا هست و در کشوری مثل افغانستان این آمار بالا هست و مراتب نسبت به بعضی حادثات جنگی و غیره‌ای که ما داریم.
بسترهای شفاخانه پر از اطفال است که از بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا در شفاخانه اطفال اندرا گاندی در کابل رنج می‌برند، طوری که در اکثر بسترها دو بیمار بستری است. وزارت صحت عامه افغانستان رسما 52900 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور با 2200 مورد جان باخته را تایید کرده است، اما شمار موارد مثبت و مرگ مبتلایان تصور می شود بیشتر باشد. این وزارت از وقوع موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور به مردم هشدار داده و از آنها تقاضا کرده تا ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را در اماکن عامه رعایت کنند. خانم جعفری گفت که اگر مردم محتاط نباشند روزهای آینده حتی بدتر خواهد بود.
آلودگی هوا یکی از عواملی هست که ما در فصل سرما داریم، از جمله عوامل خطری هست که میتونه در بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور هم رول داشته باشه. به خاطر که اگر مردم به مشکلات تنفسی، امراض تنفسی و غیره مبتلا میشن و در پلوش به کووید 19 هم مبتلا میشن، امکان وخیمتر شدن وضعیتشان میره و امکان از اینکه مرگ و میر بیشتری داشته باشیم از کرونا در موج دوم هم وجود داره.
خان محمد فروشنده کنار جاده است. او گفت که پوشیدن ماسک صورت در این زمان سال به هر صورت مفید است، زیرا آلودگی هوا در فصل زمستان افزایش می‌یابد.
خودم فقط بگم که من همیشه مریض می‌باشم در آلودگی. دیگه ماسک استفاده می‌کنم، ماسک کای کوسن می‌کنم، بسیار هم نفس تنگی برام پیدا میشه، سردردی برام پیدا میشه، دلبدی برام پیدا میشه. دیگه ماسک خوب شده عمر میندازم باز راحت می‌باشم.
سوزاندن زغال سنگ، زباله، پلاستیک و رابر به عنوان مواد سوخت توسط مردم فقیر و همچنین کره های خشت‌پزی، حمام های عمومی و نانوایی ها استفاده می شود. بسیاری از ساختمان های آپارتمانی سیستم نظافت مخصوص ندارد و زباله ها در کنار جاده ها و پیاده روها انباشته هستند. اکثریت قربانیان از اثر آلودگی هوا در خانه هایشان مسموم می شوند، زیرا خانواده ها در زمستان های کابل برای گرم کردن هر آنچه داشته باشند را به عنوان مواد سوخت استفاده می کنند. کودکان و افراد سال خورده به ویژه آسیب پذیر هستند، اما مسائل محیط زیستی از اولویت های حکومت بسیار دور است، زیرا حکومت در تأمین امنیت ابتدایی دست و پنجه نرم می کند.
14 جنگ آنقدر وضعیت از چیز هاست که دولت های ما همیش توجهشان طرف جنگ و ناامنی و امنیت و این موضوعات بوده که هم یکی از کلانترین چالش ها بوده که در تخریب محیط زیست رول و سزای خود داشته.
ده ها سال جنگ آسیب به محیط زیست افغانستان را بدتر ساخته و آزمون بزرگی را برای رسیدگی به آن فراهم کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. در فرانسه ناامیدی عمومی از حکومت در حال رو به افزایش می باشد که کمپاین تطبیق واکسین ضد کرونا در این کشور به کندی به پیش می رود. در پاسخ مقام های فرانسوی می گویند که سرعت توزیع واکسین را تسریع و گسترش خواهند داد. نیکولاس پینو خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر آن را تقدیم می کند.
روز دوشنبه فقط 2500 نفر واکسین کووید 19 را در فرانسه دریافت کردند. بیشتر آنان ساکن خانه های سالمندان و پرستاران هستند. منتقدان سرعت برنامه توزیع واکسین را در مقایسه با آلمان، کشور همسایه فرانسه، جایی که حداقل 264,000 نفر تا کنون واکسین شدند، بسیار مضحک توصیف کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و حکومت وی با توجه به موفقیت نسبی سایر ملت ها در اروپا برای عملکرد بهتر تحت فشارند. یکی از منتقدان اصلی ژان غوتنق رئیس منطقه گراند فرانسه است. او میگوید
استراتژی ایمنسازی در فرانسه یک افتضاح است که حکومت مانند پوشیدن ماسک ها و آزمایش ها همچنان شکست میخورد.
مقامات فرانسوی ادعا می کنند که هنوز در راه رسیدن به هدف خود برای واکسیناسیون 1,000,000 نفر تا پایان ماه ژانویه مطابق با برنامه پیش می روند. مقامات می گویند برای تحقق این برنامه تا پایان ماه جاری 600 مرکز واکسین را در سراسر کشور ایجاد خواهند کرد. اولویو ویغان وزیر صحت فرانسه روز سه‌شنبه شماری از نگرانی‌های مردم را برطرف کرد و قول داد که آن کشور با سایر کشورهای اتحادیه اروپا همگام خواهد شد و اضافه کرد
Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Nous allons
حکومت فرانسه اکنون استراتژی تطبیق واکسن را تقویت، تسریع و ساده می‌سازد. کارمندان اطفائیه و کارکنان مراقبت‌های خانه سالمندان که عمرشان بالای 50 است، اکنون واکسن دریافت می‌کنند.
وزیری که وظیفه نظارت بر مبارزه با ویروس را بر عهده دارد میگوید این یک مبارزه دائمی برای نجات جان انسان هاست. اگرچه پاسخ ایمنسازی در سطح اروپا هماهنگ است، هر یک از 27 عضو وظیفه تعیین استراتژی خود را دارد. کشور هلند کمپین ایمنسازی خود را از 8 ژانویه آغاز میکند. طبق اطلاعات دانشگاه جانز هاپکینز تا روز دوشنبه بیش از 65,000 نفر در فرانسه بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. ملل متحد گفته است که بحران بشری در یمن وخیمترین بحران در جهان است. یمن پیش از جنگ که در سال 2015 اوج گرفت نیز کشور فقیری بود. اما جنگ جاری میان حوثی ها که از سوی ایران کمک و تحریک می شوند و نیروهای حکومت یمن که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شدند، تباهی گسترده را سبب شده است. آنگونه که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه اخیر خود گفت، حمایت ایران به حوثی ها جنگ را در یمن دامن می زند و بی ثباتی را در آن کشور تشدید می کند. پیشگام این حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که بازوی رژیم ایران در انجام پالیسی های این رژیم برای حمایت از گروه های تروریستی و شورشی می باشد. ایالات متحده به تاریخ 8 دسامبر حسن ایرلو یک افسر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که به تازگی به عنوان نماینده رژیم ایران برای شورشیان حوثی به صنعا اعزام شده است تشخیص کرد. همانطور که در بیانیه وزارت مالیه ایالات متحده تذکر داده شده است، ایران تنها کشوری است که حوثی ها را به رسمیت شناخته و به اصطلاح نماینده رسمی خود را برای حوثی ها معرفی می کند. برای سالها ایرلو تلاش های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حمایت کرد تا تسلیحات پیشرفته و آموزش را به حوثی ها فراهم کند. ایرلو با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران روابط خود را حفظ کرده بود. او همچنان برای اعضای حزب الله زمینه آموزش را در ایران فراهم کرده است. وزیر خارجه پامپیو اعلام کرد که با اعزام ایرلو به یمن نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نیت خود برای افزایش حمایت به حوثی ها و پیچیده ساختن بیشتر تلاش های بین المللی برای رسیدن به راه حل سیاسی از برای گفتگو اشاره می کند. ایالات متحده به حمایت های خود برای زمینه سازی به آتش بس و تفاهم سیاسی ادامه می دهد. ایالات متحده با تاریخ 8 دسامبر پوهنتون بین المللی المصطفى مستقر در ایران و چندین شعبه بین المللی این پوهنتون را نیز به خاطر تسهیل تلاش های جلب و جذب نیروی قدس سپاه پاسداران مشخص کرد. یوسف علی مفاد شهروند پاکستان که در تلاش های نیروی قدس سپاه پاسداران برای طراحی و انجام عملیات در شرق میانه و ایالات متحده دخیل بود نیز تحریم شده است. آقای پامپیو گفت نیروی قدس سپاه پاسداران برای پیشبرد اجندای خشونتبار و خرابکارانه خود به شمول بهره‌گیری از منازعات در سرتاسر شرق میانه و وادار کردن افراد آسیب پذیر برای جنگ به نیابت از رژیم ایران از هر فرصت استفاده می کند. ایالات متحده از تمام ابزار دست داشته کار خواهد گرفت تا با این رفتار شریر مواجهه و مقابله کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده این کشور برای شرکت در دومین دور گفتگوهای صلح با طالبان روز سه‌شنبه عازم دوحه شد و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان نیز به کابل آمده است. دکتر حیدر عادل تحلیلگر امور سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا ضمن تاکید بر متحد شدن دولت افغانستان هشدار می‌دهد که طولانی شدن مذاکرات منجر به بن‌بست شده و جنگ تشدید خواهد شد. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای عادل انجام داده است.
جناب دکتر سیب عادل، دو جانب مذاکره کننده در دوحه دلیل وقفه سه هفته ای را مشوره های بیشتر پیرامون آجندای مذاکرات صلح عنوان کردند. پاسخ شما در مورد محتوای آجندای دور دوم مذاکرات صلح چیست؟ آیا در این دور روی تقسیم قدرت تمرکز خواهد شد؟
اتفاقا اخباری که درس کرده از طریق هیئت مذاکره کننده جانب دولت افغانستان گواهی از این میده که این دور دوم مذاکرات مستقیما در ارتباط به نوع قدرت در افغانستان بین طالب و جمهوری اسلامی افغانستان است. ما باید در این مسئله طوری برخورد بکنیم و طوری باید اوضاع را زیر کنترل داشته باشیم که 100% خاص طالبان چیزی که هست نباید برآورده شود، به این معنا که اگر این خواست عملی شود واضح هست که اونا جمهوریت رد میکنن و یک نظام امارت یا امارت اسلامی را در نظر دارن و این هم به خواست طالبان ساخته شود طوری که گویا
ببخشید جناب دکتر صاحب، اما طوری که شما اشاره کردین طالبان چه ضرورت احساس خواد کردن که از خواست خود که ایجاد امارت اسلامی از این عقب نشینی بکنن؟
یگانه راه ای است که دولت امریکا آغاز کنه مذاکرات خود مستقیما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه. بدون توافق کشورهای منطقه و همسایه به خصوص آمدن صلح در افغانستان یک چیز ناممکن است. در قدم اول پاکستان در اینجا دست باز دارد در فضای افغانستان و عملا ما شما در این ماهای اخیر می‌بینیم که مستقیما طالبان را رهبری می‌کنند، با خصوص همین وقفه 21 روزی که آمد و اینا طالبان رفتن به پاکستان، مستقیما دولت پاکستان از پذیرایی بسیار گرم کرد و بر از اینا اجازه داد که برن با رهبرهای خود ملاقات بکنن، با زخمی های خود در شفاخانه ها دید و بازدید بکنن و حتی جبهات جنگ خود برن از نزدیک ببینن و تقویه بکنن. به این خاطر این صلح یک جانبه از یک طریق که تنها در اینجا بخواهد که بین امریکا و طالب حل و فصل شوه و به یک نتیجه نهایی برسه و صلح در که ما مردم افغانستان آرزو دارن با او ما دسترسی پیدا بکنیم یک چیز ناممکن است. تا زمانی که همه کشورهای همسایه و کشورهای درگیر در مسئله اقدام نکنن و یک اجماع عمومی نرسن و به این اجماع اینا باید پابند باشن، در اون صورت امکان آمدن صلح هست.
دکتر صاحب، هیئت مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان میگه که آتش بس و ختم خشونت و خونریزی نخستین خواست ماست. شما چی فکر میکنین که آیا پیشنهاد آتش بس از طرف طالبان پذیرفته خواهد شد؟
این آرزو را و این خواست را نه تنها دولت افغانستان فعلا داره، از ابتدا داشت، اما طالبان از اول این قبول نکردن و پیشنهادهای خود در این ارتباط ارائه کردن که اگر پیشنهادهای ما قبول شود ما در اون صورت میریم به آتش بس. از جمله آل فعلا در دور دوم مذاکرات همین مسئله هست. طالبان تاکید دارند که ما دولت فعلی را به رسمیت نمیشناسیم و زمان ما آتش بس شروع میکنیم که اینا توافق بکنن روی ساختار دولت آینده افغانستان، یعنی یا امارت بپذیرن یا حداقل حکومت موقت بپذیرن. در اون صورت باز ما بعد از او باز میریم به ارتباط به مسئله صلح در آجندا روی از او صحبت خود کردیم که این خود یک بحران است، خود یک مانعی است به خاطر رسیدن به صلح. و اگر این موضوع توافق شود تمام دستاوردهای 20 ساله دولت افغانستان ضرب صفر میشه و چیزی باقی نمیمانه.
آخرین پرسش ما است که جناب دکتر صاحب، در قبال این دور مذاکرات برای صلح و امنیت در افغانستان چقدر امکانات پیشرفت موجود خواهد بود؟
خب یک چیز است که هیچ وقت ما امیدواری ها را نباید از دست بدیم. به نظر ما اگر دولت افغانستان متحد شوند بین خود، مثلا شورای عالی مصالحه، خود آقای اشرف غنی با تیمش، حکومت با آقای اشرف غنی و در مجموع یعنی طرف های درگیر در مسئله اگر با هم متحد شوند و بتانند دولت امریکا و متحدینشان و به خصوص کشورهای منطقه را قناعت بدن که گویا خواسته های دولت افغانستان هم باید در این مذاکرات مد نظر گرفته شود و عملی گردد، در اون صورت امکانی از این هست که ما بتانیم به یک صلح که آرزوی مردم افغانستان است برسیم. در غیر از او این مذاکرات به درازا خود کشیده شد و دراز شدن این مذاکرات خواهی نخواهی مسئله بنبست در پیشروی خود دارد. هرگاه بنبست در مذاکرات ایجاد شود پس دوباره آغاز مذاکرات یک دشواری معین است و در بالوی از او امید بر صلح در آینده افغانستان وجود نخواهد داشت. جنگ تشدید میکنه، مردم کشته میشن و دستاوردی هم نخواد.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی ما در همینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.